ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه چهارشنبه 26 مهر 1396 خورشیدی برابر با 18 اکتبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش ما رو همراهی بفرمایید. همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
با سلام به شما شنونده گرامی. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا رویکرد دونالد ترامپ را برای برخورد با ایران انتخاب کند و به همه جنبه‌های آنچه رفتارهای تهاجمی، بی‌ثبات کننده و غیرقانونی ایران خواند بپردازد. خانم هیلی روز چهارشنبه در سخنان خود خطاب به اعضای شورای امنیت گفت که ایران پیوسته نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد حمایتش از تروریسم و منازعات منطقه‌ای بی‌اعتنا بوده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل ادامه داد ایران در پشت پایبندی فنی به توافق هسته‌ای پنهان شده، اما محدودیت‌های رفتاری دیگر خود را گستاخانه نقض می‌کند. خانم هیلی تأکید کرد که این رویکرد ایران باید متوقف شود. به غیر از آمریکا، دیگر طرف‌های غربی مذاکره با ایران در گفتگوهای هسته‌ای اعلام کردند که به برنامه جامع اقدام مشترک برجام کاملا پایبند خواهند بود، اما در این حال اظهار عقیده کردند که نقش ایران در منازعات منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران میتواند به صورت جداگانه بررسی شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ملاقات با اعضای شورای شهر تهران لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را غیرقانونی خواند. علی لاریجانی گفت مسئله ملغا شدن نمایندگی سپنتان نیکنام عضو شورای شهر یزد در صورت اصرار شورای نگهبان بر موضع خود به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.
این از ابتدا هم من گفتم که این روش رو ما قبول نداریم و با آیت الله جنتی هم من صحبت کرده بودم. بعد هم ما گفتیم بر اساس مر قانون شورا تشکیل میشه. که حالا دیوان عدالت ورود کرده، از نظر ما یه ورود به موقع نیست و من هم به قوه قضاییه نکته رو گفتم و اگر حل نشه ما مجبوریم که بریم به سمت شورای حل اختلاف، اونجا حل بشیم.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه شهروند بار دیگر بر دیدگاه این شورا تاکید کرد و گفت که حکم تعلیق سپنتان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد لازم الاجراست. در پاسخ به این سخنان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر خود نوشت که شورای نگهبان در 23 خرداد ماه سال 75 قانون شوراها را تصویب کرد. این نماینده مجلس تأکید کرده که شورای نگهبان نمیتواند پس از تصویب قانون آن را مغایر با شرع اعلام کند. سپندان نیکنام به مدت 4 سال در شورای شهر یزد عضویت داشت، اما پس از پیروزی دوباره در انتخابات این شهر بنابر تفسیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از مقام خود تعلیق شد. یک قاضی فدرال در ایالت مریلند آمریکا طی حکمی از اجرای فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور به خاک ایالات متحده جلوگیری به عمل آورد. قاضی تئودور چانگ قرار اولیه منع اجرای فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مورد افرادی صادر کرد که با افراد ساکن در ایالات متحده ارتباط خانوادگی دارند. پیشتر فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور پیش از آن که موعد اجرای آن فرا برسد به دستور یک قاضی فدرال در هاوایی نقض شد. دونالد ترامپ از زمان آغاز دوران ریاست جمهوریش تا کنون 3 بار فرمان منع مسافرت اتباع برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی را صادر کرده که هر بار با احکام برخی دادگاه‌ها از اجرای تمام یا بخش‌هایی از آن ممانعت به عمل آمده است. و به گفته یک نماینده مجلس، دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی نژاد را به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که این گزارش را پیش از این دیوان محاسبات به کمیسیون مجلس فرستاده بود، اما اکنون در اختیار افکار عمومی است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم به فهرست برنامه مجله شبانگاهی. هشدار شدید آیت الله خامنه ای در صورت خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای.
این لحظه برخورد که بیشتر یک جنگ روانی است، نشانه این هستش که این آقایون متوجه اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد نیستند.
نماینده ای آمریکا در سازمان ملل بار دیگر حکومت ایران را به اعمال بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم کرد. گزارشی خواهید شنید درباره کارزارهای کاربران فضای مجازی در برابر آزارهای جنسی.
این اعلام همبستگی برای اینکه بگیم دیگه بسه، برای اینکه تمام زنان دنیا یک جایی در زندگیشون در مورد آزار جنسی قرار میگیرن.
و کنگره سراسری حزب کمونیست چین نشست هر 5 سال یک بار خود را آغاز کرد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از نخبگان کشور برای نخستین بار پس از اعلام راهبرد آمریکا در قبال ایران به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات آن کشور پاسخ داد. آقای خامنه ای گفت تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی کنیم، اما اگر برجام را پاره کنند به گفته او ما آن را ریز ریز می کنیم. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش به برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه هم اشاره کرد و گفت این مسائل به دیگران ربطی ندارد. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید که سخنان روز چهارشنبه آقای خامنه ای نشان میدهد که وی اهمیت توافق هسته‌ای را درک میکند. محمد علی توفیقی:
من تصور میکنم که جدای از این که درک آقای خامنه‌ای چی هستش، ایشون داره یک جنگ روانی رو پیش میبره. ایشون علارغم این که میگن این صحبت ها ارزش پاسخگویی نداره، اما محور اصلی صحبت های ایشون در همین جلسه چون میده که واقعا هم براش ارزش داره پاسخگویی و هم متوجه اهمیت این موضوع در واقع هستش. تصور میکنم که تا حدود زیادی شاید نه آقای خامنه‌ای و نه سایر مسئولین جمهوری اسلامی متوجه تأثیرات عملی این رفتار آمریکا نیستند. ما البته این برای اولین بار نیست که یک چنین برخورد و یک چنین رویکردی رو از مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی شاهد هستیم. در زمانی هم سالهای گذشته بود که آقای احمدی نژاد قطعنامه‌های سازمان ملل رو کاغذ پاره میدونست، ولی بعدها متوجه شدند که اینها کاغذ پاره نیست و دارای تأثیرات عملی هست. من تصور میکنم که این نحوه برخورد که بیشتر یک جنگ روانی است، نشانه این هستش که این آقایون متوجه اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد نیستند.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش خطاب به کشورهای اروپایی گفت که گرچه اونها با پاره کردن برجام مخالفت کردند ولی این کافی نیست. به نظر شما آقای خامنه‌ای اصولا چه انتظاراتی از اروپا داره؟
این هم اتفاقا از همون تناقض‌های کلامی و بیانی آقای خامنه‌ای منتج میشه. در یک جایی ایشون میگه که ما برجام برامون اهمیت نداره، اگر آمریکا پاره بکنه ما اون رو در واقع ریزیز میکنیم، یا حالا قبلا میگفت با آتش میکشیم، در حالی که در جملات بعدی و چند دقیقه بعد خودش از اروپایی‌ها درخواست میکنه که اقدامات عملی برای حفظ برجام داشته باشن، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای میدونه که برجام چه اهمیتی داره، گرچه میخواد توپ رو در زمین حریف بندازه و اینگونه وانمود بکنه که ظاهراً این قرارداد یا برجام به نفع اروپایی ها و امریکایی هاست و اونها چون به نفعشون هست باید این رو حفظ بکنن. این به خاطر مصرف داخلیشه، به خاطر اینکه دائما تکرار میکنن که برجام برای ما هیچ اهمیتی نداره، ولی واقعیت این هستش که اونها هم خودشون متوجه هستن که حفظ برجام برای جمهوری اسلامی و ادامه حیات اون ضروری و کاملا شبه شیشه عمر جمهوری اسلامی در تداوم برجام هست.
آقای توفیقی، رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش رئیس جمهور و هیئت حاکمه آمریکا رو به عدم درک تحولات ایران و منطقه و عقب ماندگی ذهنی متهم کرد و گفت که اونها به همین دلیل دچار اشتباه محاسباتی و شکست‌های پی در پی میشن، در حالی که مقامات آمریکایی و کشورهای اروپایی هم ایران رو بارها به دخالت در امور داخلی سوریه، عراق، افغانستان، یمن و کشورهای دیگر منطقه متهم میکنن. میگن ایران با ایجاد تنش در این مناطق تلاش میکنه جایگاه خودش رو در منطقه تثبیت بکنه. به نظر شما کدوم طرف تحولات منطقه رو در راستای منافع ملیش واقعا درک نمیکنه؟
تصور میکنم که آقای خامنه‌ای و کلن رهبران جمهوری اسلامی دچار یه خطای محاسبه هستند. میزان تأثیرگذاری و نقش خودشون رو در موضوعات منطقه‌ای دارن بیش از حد بزرگ میکنن. گرچه امروز ایران نسبت به سالهای گذشته هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ منطقه‌ای دچار یک تغییرات و دچار یک بهبود وضعیت شده، اما نباید این نکته رو فراموش کرد که اگر امروز ایران در مسائل منطقه‌ای تا حدودی تأثیرگذاری بیشتری داره، به خاطر این هستش که در دوره آقای اوباما سیاست‌های سنتی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه که حمایت از متحدان منطقه‌ایش مثل عربستان و اینها بودش و حتی موضوع اسرائیل آنگونه که در دولت آقای ترامپ داره بهش توجه میشه قبلا بهش توجه نمیشه. بنابراین آنچه که تعادل رو در منطقه به نفع ایران به هم زده بود، نوعی تغییر نگاه و سیاست‌های دولت گذشته ایالات متحده بود، در حالی که دولت جدید به رهبری آقای ترامپ در این سیاست استراتژی‌های جدیدی هم که اعلام کردن اتفاقا به نوعی بازگشت به همون سیاست‌های گذشته، تقویت شرکا و متحدان منطقه‌ای هستش و این باعث خواهد شد که این تعادل به هم بخوره. و در اینجا هستش که من میگم که جمهوری اسلامی ممکن است دچار یک خطای محاسباتی بشه و این خطای محاسباتی منجر به یک جنگ و درگیری بشه. اگر جنگی در منطقه به وجود بیاد که جمهوری اسلامی درگیر اون باشه، باید متوجه بود که ممکن است که برای آمریکا هم هزینه داشته باشه، اما قطعاً تأثیرات منفی اون بر روی ایران به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود، به خاطر اینکه این ایران هستش که به طور مستقیم درگیر یک چنین جنگ و تنشی خواهد بود.
محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و در گفتگو با همکارم جمشید زند ارزیابی داشت به گفته‌های روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. فرصتی هست تا به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای زنگنه، شما از آمریکایی ها دعوت کردین بیان توی مسائل تکمیل پروژه های نفت و گاز ایران همکاری بکنن، سرمایه گذاری بکنن. عزیز من به عنوان یه ایرانی حاضر نیستم $100 در این مملکت دل بشو که هر کسی ساز خودشو میزنه، حتی رئیس جمهور نمیتونه وزیر علومشو تعیین بکنه، آقا 10 تاشون رو رد کرده تا حالا سرمایه‌گذاری بکنه. من بیان سرمایه‌گذاری بکنن تو ایران دست مریضا.
آقای زنگنه، اعلان کرده که شرکت‌های آمریکایی هم بیایند تا ترامپ ناراحت نباشد. شما که بجازه چراغ سبز رهبر جرأت این پیشنهاد ندارید. این رهبر است از ترس و وحشت و خروج آمریکا از برجام به دست پا افتاده و این اجازه را به شما داده تا افکار عمومی مردم را بعد از 38 سال مرگ آمریکا آماده بکنه و شرکت‌های آمریکایی هم بیان. اولین کاری که باید بکنه قانون اساسی رو باید بکنه.
بزرگترین بدبختی ما در ایران تبعیض و بی‌عدالتی در حق اقشار فقیر و بی‌بضاعت جامعه است که از طرف رهبر ما که در عصر هم رهبر هستند و هم رئیس جمهور و هم وزیر اقتصاد و هم وزیر خارجه اعمال می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در نیویورک نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان بار دیگر حکومت ایران را به رفتاری خلاف قانون و اعمالی بی ثبات کننده در خاورمیانه متهم کرد. چکیده مهم سخنان سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با استفاده از بحث‌های ماهانه شورای امنیت در مورد خاورمیانه، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به رفتاری تهاجمی، خلاف قانون و برهمزننده ثبات منطقه متهم کرد و گفت ایالات متحده با پیگیری این رفتارها به مقابله با آن ادامه خواهد داد. پس از سخنان جمعه گذشته رئیس جمهوری آمریکا به هنگام اعلام سیاست راهبردی جدید این کشور در قبال حکومت ایران، این نخستین اقدام واشنگتن در تکرار اتهاماتی است که آنها را با عنوان عدم پایبندی تهران به روح توافق اتمی مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم هیلی در نشست شورای امنیت گفت ایالات متحده مسیری را پیش گرفته که به همه جوانب اعمال ویرانگر حکومت ایران می‌پردازد و نه صرفاً به یک جنبه از مسائل موجود. و افزود بسیار حائز اهمیت است که جامعه جهانی نیز مانند آمریکا عمل کند و در برابر اقدامات دولت ایران بایستد و تنها توجه خود را به توافق دو سال پیش اتمی معطوف نکند. اسوشیتد پرس هم در گزارشی به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است که دولت ایران به طور مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت را در مورد پشتیبانی آن از تروریسم و کشمکش‌های منطقه‌ای نادیده گرفته و به طور غیرقانونی اسلحه در اختیار شورشیان یمن و شبه نظامیان حزب الله در سوریه و لبنان قرار داده است. خانم هیلی تصریح کرد که بدتر از همه اینها ادامه روش دولت ایران برای بازی دادن شورای امنیت است و همواره در پشت ادعاهایی مانند پایبندی به مفاد فنی توافق پنهان می شود و در همان حال گستاخانه با اعمال محدودیت‌های دیگر آن را نقض می کند و متاسفانه ما نیز با آنها اجازه چنین تخطی را دادیم. این چشم پوشی ها باید پایان گیرد. سخنان خانم هیلی یکی از شدیدترین حمله های یک مقام مهم دولت دونالد ترامپ تلقی می شود که طی آن به گزارش اسوشیتد پرس مجموعی از اعمال و رفتار نقض کننده دولت ایران را برشمرده، از جمله تهدید آزادی رفت و آمد ناوگان ها در خلیج فارس، حمله های سایبری، زندانی کردن روزنامه نگاران و اتباع خارجی، اذیت و آزار مردم همراه با زندانی کردن اقلیت های مذهبی و دیگر باشان جنسی. خانم هیلی به آزمایش‌های موشکی بالستیکی هم اشاره کرده و افسوده که این همه باید فراخوانی برای همگان در سازمان ملل متحد باشد. نماینده آمریکا در سخنرانی طولانی خود در نشست شورای امنیت همچنین گفت هنگامی که رژیم‌های سرکش قدم در جاده منتهی به موشک‌های بالستیک می‌گذارند، نشانه این است که ما به زودی شاهد یک کره شمالی دیگر خواهیم بود. اگر قرار گرفتن چنین موشک‌هایی در اختیار کره شمالی نادرست است، چرا شامل دولت ایران نباید بشود؟ او گفت که شورای امنیت فرصت دارد تا سیاست خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد و اظهار امیدواری کرد که با استفاده از این فرصت شورای امنیت نه تنها از قطعنامه‌های صادره بلکه از صلح و امنیت و حقوق بشر در ایران هم دفاع کند. سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد چند ساعتی پس از حمله‌های رهبر جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهوری آمریکا ایراد شد که در آن آقای خامنه‌ای دونالد ترامپ را رئیس جمهور بیچاک و دهن نامید و در ضمن از اروپاییان خواست تا در حفظ توافق اتمی برجام بکوشند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از چکیده اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل که بار دیگر حکومت ایران را به رفتاری خلاف قانون و اعمالی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه متهم کرده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما کافیست هر کدام از این عبارتها می تو یا من هم را در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید تا با روایت‌های تکان دهنده روبرو شوید. روایت‌هایی که زنان و مردانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتند و با دیگران به اشتراک می‌گذارند تا این بار بر تابوی سکوت در برابر آزار جنسی غلبه کنند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داره به این کارزار در فضای مجازی.
همه چیز از افشاگری یک بازیگر زن هالیوود آغاز شد. افشاگری علیه آزار جنسی از سوی یکی از قدرتمندترین تهیه کنندگان صنعت مقتدر سینمای آمریکا. افشاگری که دامن آن به ستارگان سینما نیز کشیده شد و این پرسش را مطرح کرد که این بازیگران مطرح سینمای هالیوود مانند آنجلینا جولی چرا تا پیش از این سکوت کرده بودند. اما اکنون یک بازیگر دیگر ماجرا را به شبکه‌های اجتماعی کشانده است. آلیسا میلانو یک شنبه گذشته از زنان خواست تا با استفاده از هشتگ می تو یا من هم از تجربه آزار جنسی خود بگویند. این درخواست اکنون به یکی از پرمخاطب‌ترین هشتگ‌های شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. هشتگی که مورد استقبال مخاطبان ایرانی نیز قرار گرفته است. سودرات فعال بربری طلب سکن فرانسه در مورد دلیل استقبال زنان از این هشتگ می‌گوید:
متأسفانه می‌تونیم بگیم که اغلب قریب اتفاق زنان در دنیا مورد آزار جنسی قرار می‌گیرن، هر کدوم به نوعی، در سنی، در شرایطی. ربطی هم به این نداره که این زن در چه طبقه اجتماعی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چه تحصیلاتی داشته و یا اصلا در چه کشوری زندگی می کرده. این اعلام همبستگی که من هم همینطور در کنار صدایی که بلند میشه برای اینکه بگیم دیگه بسه، دیگه بسه، برای اینکه تمام زنان دنیا یک جایی در زندگیشون دارن مورد آزار جنسی قرار میگیرن و متاسفانه قریب به اتفاق افرادی هم که این آزار جنسی رو اعمال میکنن مردان هستن و این یک خشونت کاملا جنسیتیه که از طرف یک جنسیت بر جنسیت دیگر اعمال میشه.
زنان ایرانی نیز با هشتگ من هم به این حرکت جهانی پیوستند. یک زن ایرانی نوشته: متاسفانه بدترین قسمتش این بود که طرف فامیل نزدیکه و من به خاطر حفظ کیان خانوادهشون مجبور به سکوت شدم. هر بار میبینمش تنم میلرزد. یک کاربر مرد توییتر نوشته: بعد از 20 سال بغضش شکست و در حالی که به شدت میلرزید بغلش کردم. به من گفت داییش در خانشان هر بار دهانش را میگرفته و دستش را زیر لباسش میبرده. در میان برخی از فعالان مسائل زنان در ایران نیز سکوت نکردند. از جمله پردیس آمری، پژوهشگر حوزه زنان، از منظری دیگر به موضوع آزار جنسی نگاه کرده و نوشته: حذف شدن زنان از فعالیت حرفه‌ای یا عقب افتادن در زمینه کاری به دلیل قرار نداشتن در معیارهای زیبایی یا عدم پذیرش نگاه جنسی کارفرما آزار جنسی است. کاربر دیگری نوشته: توییت کردن با این هشتگ می تو خیلی سخت است، چه مرد و چه زن. قربانی حس خوبی به بیان کردن تعرض یا آزار جنسی ندارد. مشکل کجاست؟ این موضوع یکی از مهمترین انتقادات وارده به این حرکت در شبکه‌های اجتماعی است. سود راد پاسخ می‌دهد:
این هشتگ وقتی که شروع شد به گسترش پیدا کردن فقط در حد یک هشتگ بود، می تو یا من هم همینطور یا من هم، و بعدتر شروع شد راجع به داستان و نوع این اتفاق هم نوشته شدن. کمی بعد شروع شد راجع به این صحبت کردن که حتما باید نام افرادی که تعرض کردن هم گفته بشه، مخصوصا وقتی که از افراد مشهور سخن به میون اومد. طبیعتاً الان که صدای اعتراض به آزار جنسی بلند شده و بعد از اون هم یک هشتگ دیگه اومد که برخی مردان و حتی زنان گفتن که خودشون روزی روزگاری عامل این آزارهای جنسی بودن، نیازمند این هستیم که در هر جامعه، در هر کشوری اقدامات قانونی انجام بشه. اعمال آزار جنسی چیزی نیست جز اعمال قدرت و اگر قانون بتونه به اندازه کافی از اون پیشگیری بکنه و حتی مجازاتی براش در نظر گرفته بشه، طبیعتاً میشه بیشتر و بیشتر در بخش فرهنگی هم کار کرد.
گشتی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اقبال به این هشتگ تنها از سوی زنان نبوده است. یک کاربر نوشته: من یک پسر 29 ساله هستم که بعد از تجاوز در 7 سالگی از رابطه زن و شوهری هم بیزارم و می‌خواهم خودم را اخته کنم. کاربر دیگری با استفاده از هشتگ من هم نوشته: وقتی پسر بچه‌ای 15 ساله بودم مورد تجاوز شدید به وسیله 7 جوان قرار گرفتم، اما هیچ بخش از مملکت اسلامی رسیدگی نکرد. اما در مقابل کم نیستند کسانی که گسترش این هشتگ را رواج فرهنگ غربی در جامعه ایران خواندند و کسانی که تجربه خود از آزار جنسی را منتشر کردند متهم کردند که بازگویی این آزارها به عادی سازی آزار جنسی کمک میکند. سود رادما از منظری دیگر به این موضوع میپردازد:
اون چیزی که باید متوقف بشه فرهنگ تجاوز و فرهنگ عادی سازی تجاوز به حقوق دیگری، به حریم دیگریه، از طرف هر کسی که باشه. اگر این هشتگ ها موجب بشه که فقط شوخی و خنده باشه و موجب بشه که کسی که قربانی بوده مجبور بشه که توضیح بده که در چه موقعیتی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چرا اون موقع نگفته، چرا مدت ها گذشته و در واقع قربانی محکوم بشه، طبیعتاً جامعه پیشرفتی نمی‌کنه. اما این بر افرادی مثل فعالان جامعه مدنی، بر تک تک افرادی که یادآوری بکنن که فرد قربانی یک قربانیه. هیچ وقت صحبت کردن از خشونت موجب عادی شدن اون نمیشه، اما اعمال خشونته که موجب عادی شدنش میشه. حرف زدن و مقابله کردن باهاش موجب میشه که آگاهی بیشتر بشه، نه اینکه خود انجام اون اتفاق عادی بشه.
آزار جنسی محدوده وسیعی از رفتارها، از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می‌گیرد. در قوانین قضایی اکثریت مطلق کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می‌شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود که نگاهی داشت به یک کارزاری که در فضای مجازی به وجود اومده به نام میتو یا من هم در برابر آزار جنسی است که کاربران در فضای مجازی از این هشتگ استفاده میکنند.
یعنی یک خیلی از مساری که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اما کنگره سراسری حزب حاکم بر جمهوری خلق چین که هر 10 سال 2 بار برگزار و در آن انتخاب یا ابقای رهبر جدید اعلام می شود، از روز چهارشنبه با سخنرانی شی جی پنگ رهبر فعلی کشور چین آغاز به کار کرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسپور.
شی جین پینگ در جمع 2300 تن از نمایندگان حزب کمونیست از سراسر چین که در پکن گرد آمدند گفته است که گشایش پیشرفت را برای چین به ارمغان خواهد آورد و به گفته وی کشورش درهای خود را به روی جهان بازتر و بازتر خواهد کرد. سخنان رهبر جمهوری خلق چین به عنوان بدیلی برای سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا دانسته شده است. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند این اظهارات نشان می‌دهد پکن قصد دارد با در پیش گرفتن سیاست آمریکا نخست دونالد ترامپ خود را به عنوان پیشرو در جهانی سازی معرفی کند. رئیس جمهوری چین در بخش‌های دیگری از سخنرانیش خواستار توسعه بیشتر در بخش تکنولوژی شده و گفته کشورش ارتشی در سطح جهانی ایجاد خواهد کرد. شی جین پینگ گفته است با کوششی سخت در زمانی دراز سوسیالیسم چینی وارد عرصه نو شده است و اینکه به گفته وی اکنون دوره تاریخی تازه‌ای در توسعه چین آغاز می‌شود. رئیس جمهوری چین گفت که کشورشان در نقطه مهمی از توسعه قرار دارد، نقطه‌ای که به گفته وی فرصت‌های راهبردی به دست می‌دهد. وی آینده را بسیار روشن و همزمان چالش‌ها را نیز بسیار جدی دانست و کلیه اعضای حزب را مکلف کرد نگاهشان را به دوردست و بالا بدوزند و در ایام ایمن به خطر بیندیشند. وی همچنین تاکید کرد که اعضای حزب باید خواهان تغییر و ابتکار به منظور اجتناب از انعطاف ناپذیری و رکود باشند. تازه ترین کنگره حزب کمونیست چین در حالی برپا می شود که آن کشور همچنان با انتقادات گسترده‌ای در مورد برخورد با آزادی‌های سیاسی، عقیدتی، سانسور، فشار بر روزنامه‌نگاران و فضای مجازی و جامعه مدنی روبروست. چین یکی از وسیع‌ترین و قوی‌ترین شبکه‌های سانسور فضای مجازی را داراست. کنشگر مدنی لیو شیائوبو برنده جایزه صلح نوبل در حالی که در بازداشت پلیس بود از سرطان جان سپرد. گزارش‌های مختلفی از فشارها بر پیروان مذاهب مختلف در آن کشور نیز منتشر شده است.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
با این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.